بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض بالسم عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا زاغت عليهم الأرض بما رحبت وزاغت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. آية 118 سورة مباركية توبة. در آية قبلي إشارة بير خداوند حكيم ساعت الأسر بود، یعنی یک زمان سختی بود، زمان دشواری بود برای مسلمان ها که در هیچ کدام از جنگ های زمان پیغمبر اکرم مسلمان ها مانند این جنگ به فشار نیفتاده بودند، به رنج و تعب نیفتاده بودند. با همون نیروی ایمانی که داشتن تمام اون مشقات را تحمل کردند که مورد مدح خدا واقع شده اند. یک عنوان مدح همین که اونها را در ردیف پیغمبر اکرم مشمول رحمت خاصه خودش قرار داده که فرمود لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار، همین که مهاجرین و انصار را در ردیف پیغمبر اکرم قرار داده که مشمول توبه اند، که عرض شد هفته پیش یعنی مشمول رحمت خاص خدا هستند. و عنوان دیگر، خود عنوان مهاجر خودش عنوان مدحه، یعنی مردمی بودند که دست از همه چیز خود برداشتند، هجرت کردند از دیارشون فقط برای حفظ ایمانشون. عنوان انصار عنوان مدحه، مردمی بودند که زندگی خودشون را در اختیار مهاجرین قرار دادن در مدینه و کاملا ناصر بودند نسبت به رسول اکرم. عنوان چهارم الذین تبعوه فی ساعت الاسره، مردمی بودند که در یک روزگار بسیار دشواری تبعیت کردند، اتباع رسول در ساعت اسرت، این مورد مدحه. رضا این چهار عنوان، عنوان مدح شده برای مجاهدین، هم ردیف پیغمبر اکرم قرار گرفتن در شمول رحمت، هم مهاجر بودن و هم ناصر بودن و هم متبع بودن، اتباع در ساعت اسرت. اکثریتشون چنین بودن، مسلم بودن، متبع بودن. در میانشون گروهی هم پیدا شدند که اینها منافق نبودند، مؤمن بودند، اما ضعیف الایمان یا ضعیف النفس بودند یا محب دنیا شدند و تخلف کردند. گروهی از اینها نرفتند با پیغمبر اکرم به میدان جهاد، موندند ولی بعد پشیمان شدند، ملحق شدند از بین راه، ملحق شدند به رسول اکرم و مجاهدین، که هفته پیش نمونه از اونها عرض شد که ابو خیثمه از این گروه بود مردی ثروتمند بود، مرفه بود در زندگی، منتها حب دنیا بر دلش غالب شد، نرفت و بعد پشیمان شد، ملحق شد به اونها که خدا قبولش کرد، ثم تاب علیهم، توبشان را پذیرفت. و امروز آیه که خوندیم گروه دیگر را نشان می‌دهد که اینها هم تخلف کردن، منافق نبودن، مؤمن بودن، منتها مؤمن ضعیف بودن، یا ضعیف الایمان، یا ضعیف النفس، یا محب دنیا نرفتن و ملحق هم نشدن، موندن تا رسول اکرم و مجاهدین برگشتن از تبوک. وقتی برگشتن اینها پشیمان شدن، شرمنده شدن، رفتن برای عذرخواهی پیش پیغمبر اکرم. ولی برخوردی که پیغمبر اکرم با اینها داشت فقط سکوت بود، هیچ حرف نزد با اینها، توبیخ نکرد، سرزش نکرد، کاری نکرد، فقط سکوت کرد، بی‌اعتنایی، نه به اونها نگاه کرد، نه حرف زد با اونها، یک کلمه هم حرف نزد. این خودش مبارزه منفیه، بسیار هم مؤثره. ایشان که چنین کرد، همه چنین کرده، سایر مسلمان ها خب اونم تابع پیغمبر، وقتی دیدن رسول اکرم به اینها بی‌اعتنا شد، اونها هم بی‌اعتنایی کردن. اینا هر جا رفتن روی خوش ندیدن و هر جا رفتن بی‌اعتنایی دیدن، سخت در فشار افتادن. یک مبارزه بی خرج و بی دردسر، خیلی هم مؤثره. به اصطلاح ما محاصره اجتماعی شدن که همه اعتصاب کردن که حرف نزنن. عجیب شد، اینها رفتن تو خانه هاشون، دیدن اونا همینجورن، زنهاشون بی اعتنایی کردن، هم مسلمانن تا پیغمبر اکرمن، فرزندانشون بی اعتنایی کردن، حتی زنها آمدن پیش پیغمبر اکرم اجازه بدید ما جدا بشیم از این شوهرامون، فرمودن نه جدا نشید ولی اعتنا نکنید، اونا نزدیک نشوید، به خود راهشون ندهید. همین کار رو کردن. خب خانه ها هم دیدن که براشون زندانی شد، هر جا می روند بی اعتنایی، تحقیره. و پیش فرزندها بی اعتنایی، پیش زنانشون بی اعتنایی، ناراحت شدن، واقعا فشار خوردن، دیدن زندگی قابل زندگی نیست توی مدینه، رفتن بیرون، هر سه نفر از شهر بیرون رفتن، تو بیابان موندن، مدتی در بیابان به اون کیفیت بودن، بستگانشون غذا می آوردن ولی حرف نمی زدن، می داشتن غذا و می رفتن. بعد مدتی گفتن خب ما هم خود مسلمانیم، ما هم از خودمان قهر کنیم، خب پیغمبر از ما بی اعتنا شده به ما، خب ما مسلمانیم، ما حرف نمی زنیم با هم دیگه، قرابرین شد که از هم جدا بشن. این سه نفر از هم جدا شدن، هر کدام یه گوشه ای رفتن در بیابان، مشغول دعا و تضرع و زاری و که خدا کاری کنه که توبهشان قبول بشه. 50 روز گذشت از این جریان. بعد 50 روز این آیه نازل شد که توبهشان قبول شده، که آیه رو میخونیم: و علی الصراط الذین خلفوا. علی الصراط به اصطلاح ادبی عطف به همون ضمیر علیهم که آیه قبل داشتیم، ثم تاب علیهم، بر اون کسانی که بین راه ملحق شدن که ابو خیزم از اونها بود، خدا توبه اونها را پذیرفت. و علی الثلاثه به هم یعنی تاب علی الثلاثه، همونطور که اونها را مشغول لطف قرار داد، اینو همینجور این سه نفر. حالا این سه نفر رو اسمشون رو در قرآن نداریم، در روایت تفسیری گفتند که اینا سه نفر مشخص بودن، کیان بودن؟ کعب ابن مالک بوده، ظاهرن مرار ابن ربیع بوده، و هلال ابن امیه. به هر حال این سه نفر اسمشون در قرآن نیست و در روایت هست. خدا برای این سه نفر هم لطف کرد. اینا چه بودن جرمشون؟ نه خونی ریخته بودن، نه مالی برده بودن، نه دشنام به کسی داده بودن. جرمشون همین بود که تخلف کردن، نرفتن همراه پیغمبر اکرم و مجاهدین، نرفتن به میدان جنگ. علی الثلاثه الذین خلفو، تعبیر به خلفو شده، ممکن بود بفرمایید که تخلفو، خب این هم معنیش میرسون الذین تخلفو، ولی نفرموده، چون خلفو نکته ای را نشان میدهد که تخلفو اون نکته را نشان نمیدهد. خلف یعنی پشت سر، تخلیف یعنی پشت سر گذاشتن. اگر میفرمود تخلف کردن نرفتن، خب بسیار، اما خلفو یعنی مسلمان ها بونو بی‌اعتنایی کردن، نبردن همراهشون، گویی که به قدری پیشون ها بی‌ارزش شدن روح رها کردن، اونا رو پشت سر گذاشتن و رفتن. این تخلیف این نکته را نشان میدهد که تخلف اون نکته را نشان نمیدهد. خلفو مسلمان ها تخلیف کردن، اینها را پشت سر انداختن، با بی‌اعتنایی خودشون رفتن به میدان جهاد، اینها را پشت سر گذاشتن. خب حالا بعدش چی جریاناتی پیش آمده دیگه قرآن نقل نمی کنه، چون قرآن دعویش اینه که جریانی که نقل می کند جزئیات نقل نمی کنه. اما بخوام حرف بزنیم اینقدر طول می دیم که یه مثلی را بزرگش می کنیم، آبرنگی می دیم، نقاشی می کنیم، ما قرآن این کار نمی کنه، دعویش این نیست. در جریانات کلیات را نقل می کنه، جزئیات دیگه متروکه، اون نکته های حساس بیان می کنه. حالا اینجا نرفتن به میدان جنگ ها چه شد، ماندن در مدینه و اونا رفتن چه بود، طول کشید خود جریان ها تا برگشتن. وقتی برگشتن این نکته حساسه که اینها آمدن که پیغمبر اکرم که عذرخواهی کنن، رسول اکرم نپذیرفت اینها رو، اعتنا نکرد، حرف برشون نزد. تا این جمله به قدر اینها در فشار افتادن، زاغف علیهم الارض به ما رهوبت، زمین با همه این وسعت برش تنگ، برشون تنگ شد. این نکته است، حتی تا زاغف علیهم الارض به ما رهوبت، زمین با همه این وسعت برشون تنگ شد. واقعا اگر انسان روحن ناراحت بشه هیچی براش ارزش نداره. انسان برای توی باقی بسیار باشکوه کنار آب روان و زیر درخت ها بلبل ها نغمه سرایی می کنند، چهچه می زنند، همه چی فراهم است، دوستان نشستن با هم می گویند می خندند، اما این آدم غمگینه، چون بنا شده فردا اعدامش کنند مثلا، هیچ ناراحتی نداره، آسایش نداره، همه چی فراهم هست، باغ هست، آب روان هست، دوستان هستن، همه چی، اما این خوش نیست، مثل در زندانه، تو باغه و تو زندانه، ناراحته. اما اگه تو زندان باشد و دلش خوش باشه، اون خیلی بهشت برای تو زندانه، ولی وعده کرده ان که این فردا ما آزاد بشه، ببرندش تو باغ فرام. الان تو زندان هست، پیش رو هم هست، ولی خوشه، خوشحال میگوید و میخنده، چرا؟ روحن آزاد، روحن آسایش دار. ملاک آسایش روحیه، نه آسایش جسمی. اینا همه چی داشتن، ثروتمند بودن، زن داشتن، اولاد داشتن، رفقا داشتن، شهر به اون بزرگی، ولی برشون تنگ بود. زاغت علیهم الارض به ما رهوبت، رهب و رهب و رهب به معنای وسعت، رهوبت زمین با همه این وسعت که داشت برشون تنگ شد. گوشید تو زندان مثل این که بودن، خب انیس و مولیسی ندارن، کسی حق باشن نمیزنه. زاغف علیهم الارض به ما رهوبت، جمله بعدی لطیفتر از این، و زاغف علیهم انفسهم، حتی خودشون بر خودشون تنگ شدن. این جمله را میشه دو جور معنا کرد، یکی این که جوری شدن که حتی خودشون در جان خودشون جا نداشتن. آدم گاهی از خودم بیزارم، گاهی اینجور میشه، چنان ناراحت میشه، خودم از خودم بدم میاد، فلان کار کردم، خودم از خودم بدم میاد، بیزارم، میخوام خودم بکشم. گاهی دست به خودکشی میزنه انسان، گاهی چنان ناراحت میشود، در تنگنا قرار میگیره که در خودش جا ندارد، چه کنم که خودم از خودم راحت بشم. این معنا رو میشه معنا کنیم زاغف علیهم انفسهم، به چنین حالی در آمدن. از خودشون بدشون می آمد، ناراحت شدن، در تنگنای جان خودشون قرار گرفت. یا نه انفسهم، یعنی با خودشون، تو این 3 نفر که خودم بودن، تو خودشون دیگه در تنگی افتادن، خواستن از هم جدا بشن، تو خودشون جا نداشتن، از هم جدا شدن. پس این جمله میشه دو رو معنا کرد، زاغت علیهم انفسهم، یعنی خودشون برای خودشون، یا تو رفقا، تو این 3 نفر، تو خودشون به تنگی افتادن، از هم جدا شدن. بعدش و ظنوا الله ملجأ من الله الا الیه، مطمئن شدن که دیگه جز خدا پناهی ندارن. ظن در اینجا به معنی همون اعتقاد، یقینه، اطمینانه. زن اینجا اطمینانه، مطمئن شدن که اینها جز خدا دیگه پناهی ندارن. ظنوا الله ملجأ من الله الا الله، من الله یعنی من غضب الله، الله ای الى رحمت الله، دیدن غضب از خدا، رحمتم از خدا، نمیشه به هیچ جا نمیشه پناه بود. و پیغمبرم ردشون کرده، اگه بنابود پیغمبر میرفتن پیششون دیگه، اگه ناراحت بودن، دیدن نه، اول سیگه از پیغمبر خوردن، اعتراض نکرده، دیدن هیچ راهی نیست. لا ملجأ من الله الا الیه، هیچ ملجعی، منجایی، لا ملجأ ولا منجا ولا مفر من که الا الیه. انا بکه ولک ولا وسیلت لنا الیه الا انت، انسان خود موحد باشه به این کیفیه، جز خدا کسی ندارم، اگر از چشم همه خلق بگفتم سهل است، تو مینداز که مخذول تو را ناصر نیست، همه را دفع کنم بکنم. فا این تولو بقول حسبی الله، اگر از تو اعراض کردن همه بگو، باش خدا مرا کافی، خدا مرا بس، اگر از چشم همه خلق بگفتم سهل است، تو مینداز که مخذول تو را ناصر نیست، از خدا کتک میخوره، به خود بر میگرده، چون ملجعی نداره. مثل مادر با بچه، یه بچه 2 ساله فرزند، از هر که سیلی بخوره، یا ای مادر، به مادر پراهنده میشه. اگر از خود سیلی خود چی میکنه؟ باز مادر. از خود مادر هم که سیلی بخوره، بیشتر به او میچسبه، خودش میچسبانه، به دامن او خودش میافکنه، چون جز او این پناهگاهی نداره. مادر است نوازش میکند بچه را، بچه میخنده. مادر است سیلی میزنه، او میگرید، ولی باز دوباره مادر میرود. خنده از لطفت حکایت میکنه، گریه از قهرت شکایت میکنه. این دو پیغام مخالف در جهان از یکی دلبر روایت میکنه. یک دلبر در عالم بیش نیست، در عالم هستی یک دلبر بیش نیست، و همه عالم دلداده او هستند، به او خداست. اگر نعمت بدهد خوشحالیم، بلا بدهد گریه میکنیم، و در این حال جز او فریادرسی هم نداریم. الغوص الغوص الغوص، مال اوست، پناه دهنده اوست. و رضا اگر میبینیم که در خانه پیغمبر و امام میرویم، این با اذن او میرویم، چون او گفته است میرویم. توسل داریم ما، ولی به دستور خودش داریم. خودش گفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ای ایمانداران به سمت من باید بگیش، و الیه مقصد شما من هستم، مبتغا من هستم، اما با وسیله بیایید. نظام بر اینه، من هستم همه چیز شما، خالق شما، رازق شما، مدبر امر شما، اما دستور من اینه دست به دامن وسیله بزنید. دستور خودشه، ابتغوا الیه الوسیله، با وسیله به سمت من بیایید. خب اونجا که وسیله از کار افتاد، بسیار خوب، من خودم مستقلم، ولی اول به شما دستور میدهم با وسیله به سمت من بیایید. با وسیله با در خانه علی علیه السلام بروی، در خانه حسین علیه السلام بروی، من شما میپذیرم، اونی که هستم منم. و رضا مستقلن در خانه پیغمبر و امام رفتن شرکه، اما معزونم توحیده. چون اذن داریم، دستور داریم در خانه پیغمبر و امام برویم، میرویم امتثالا للامر، این خودش توحیده. مستقلا هیچگاه در خانه احدی نمیرویم، چه پیغمبر چه امام، مستقلا در خانه موجودی نمیرویم. بله معزونا، چرا؟ اذن داریم، امر داریم، دستور داریم، میرویم. رضا اون کسانی که گاهی به گوش میرسد میگن شما این دعایی که میخوانید از من بلا بر حل خفا، این دعا مشرکانه است، برای اینکه اول میگید اللهم از من بلا بر حل خفا و در وسط میرسید بگید یا محمد و یا علی، یا علی یا محمد، اکفیانی فانکما کافیای، انصرانی فانکما ناصرای، احفظانی فانکما حافظای. در وسط بگید ای پیغمبر، ای علی، شما کفایت کنید، شما حمایت کنید، شما نصرت کنید. این شرک، اینجور خیال میکنم بگیم خیر، از اول گفتیم اللهم، اول حرف اللهم است، او چون دستور داده است با وسیله به سمت من بیایی، ما اونها را وسیله میدانیم، ابتغاء وسیله میکنیم، اونها میگیم بله انکما کافیای، به اذن خدا، خدا شما را جوری ساخته است میتوانید کفایت امور کنید، قضاء حوائج کنید، همه کار ازشون برمیاد، ولی به اراده او. من اراد الله بدع بکن، کسی بخواد به سمت خدا برود از راه شما میرود، به اصلاح روز از کانال اراده اونها رد میشود. اراده مال خداست، مشیت مال خداست، و قلوب را اوعیتون لمشیت الله، فرمودن این قلبهای ما ظرف مشیت خداست، مشیت خدا به اراده خدا در قلب ما جا گرفته، اراده ما مجرای اراده خداست، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. برزا میگیم در زیارتشون که ارادت الرب فی مقادیر اموره تعبت الیکم و تستر من بیوتکم، اراده خدا در تقدیرات کارش، در تدبیراتش به شما هبوط می کند، به قلب شما می ریزد، از خانه شما فرمان صادر می شود، تحبوت الیکم و تستر من بیوتکم، خانه شما خانه فرمان است، او خواسته است که شما ادارتون ارادتون مؤثر باشه. بنابراین ما اللهم می گیم، بگیم به همون اذنی که داده است میگیم یا محمد و یا علی، یا علی یا محمد، اکفیای اکفیانی فانکما کافیای، شما کمکم کنید، شما ناصر من هستید، شما کافی، همونه که علیس الله به کافن عبده، همونه که خدا فرموده من هستم کافی بنده هم، همون خدا فرموده در خانه علی و محمد بروید و از اونها کفایت بخواهید. آخر اون دعا هم میخونیم یا صاحب الزمان، یا مولانا، یا صاحب الزمان، یا مولانا، یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی. بگیم شرکه، بگیم همه یک گره به هم گره خورده، یک اراده اللهم صادر میشه، این اراده از مجرای اراده رسول اکرم و امیر المؤمنین و سایر امامان تا مرز به امام زمان، همش یه چیزه، یک اراده بیشتر نیست، مظهرش متعدده. یک آب از منبع سرازیر میشه، از جوهای مختلف حرکت میکنه، جوها مختلفه ولی منبع یکیه، آب مال خود این جوهای نیست، مال خودش نیست، مال اون چشمه است، اونجا جوشیده، در این مجاری افتاده. رسول اکرم و ائمه هدا مجاری اراده هستن، مجاری مشیت خدا هستن، مجاری فیض خدا هستن، پس اشکالی نی، توحید در این توسل، توسل در این توحید، این یکیه، اصلا نظام عالم بر اینه، توحید باید با توسل توأم بشود، از راه توسل توحید حاصل می شود. قولون که گفت که میان عاشق و معشوق رمزیست، چداند اون که اشتر می چراند. خیلی هستن متخصصن در علوم مختلف، خیلی قهرمان در تحقیقات علمی هن، خوب مو رو از ماست میکشن، اما همین ها در باب معرفت الله و ولایت شطور چرانن، نمیتونن تشخیص بدن. متخصصن، محققن، سخنورن و قلمهای روانی دارن، تحقیقات عمیق دارن، اما در معرفت الله و معرفت اولیاء و خدا و ولایت راستی شطور چرانن، تخصص ندارن. وقتی بیشتبن داد و قال برپا می کنن. باید بگیم که اگه چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخنشنات نیی جان من خطا اینجاست. پس توحید در عین توحید توسله، توسل در عین توحیده. حالا پس شدیم از مطلب و زنو، منظور این بود که و زنو الله ملجع من الله الا الیه، مطمئن شدن که دیگه هیچ راهی جز خدا ندارن و هیچ پناهی جز خدا ندارن. زنو برای توحید همینه، ولی اونجایی که خودش دستور داده باشه، ما در خانه هر کسی که او دستور داده اونجا خاضع می شویم، سر فرود می آوریم. و اونی که دستور داده ان رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام، اینها هستن ملجع ما و منجای ما و مفر ما، و از این طریق ما به خدا نزدیک می شویم. تقرب و به حبکم و به قربکم ارجو نجات من الله و انتم وسیلتی الالله، شما وسیله ما هستید، محبت شما قرب شما وسیله قرب به خدا هست. حالا اینها دیدن که خب پیغمبر اکرم اینها را طرد کرده به اذن خدا، چون پیغمبر دستور داره که اینها را قبول نکنید. حالا اگه قبول نکنید دیگه من دل نه یه شو انده الا به اذنه، وقتی نیست دیگه حق شفاعت هم نداره. همون کسی که اذن بیده جواب اذن میگیره. اینجا اذن ندادن که رسول اکرم قبولشون کنن، چون دیدن اینجا معزون نیست، تنها مستقیما به خدا. زنو الله ملجع من الله الا الیه، مطمئن شدن که جز خدا ملجعی ندارن. این بود که به تضرع و زاری پرداختن تا 50 روز. بعد 50 روز این آیه نازل شد که قبولشون کنین. ثم تاب علیهم، خداوند لطف خودش شامل حال اینها کرد. لیتوبو، توفیق توبه داد به اینها تا توبه کنن. خود توبه هم توبه از خداست، او باید توفیق بده. همیشه از خدا بخواییم که تا نمرده ایم به ما توفیق توبه عنایت کنند، توبه واقعی از ما صادر بشود که با توبه از این دنیا برویم. تاب علیهم لیتوبو، خدا توبه کرد که اینو توبه کنن. ان الله هو التواب الرحیم، خداوند توبه پذیر است و مهربانه. یه نکته مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اینجا توجه کردن که می‌فرمایند که همیشه توبه بنده میان دو توبه خدا قرار می‌گیره. اول خدا توبه می‌کند، بعد بنده، بعد خدا. این توبه انسان میان دو توبه خدا قرار می‌گیره. که در اینجا می‌بینیم که تاب علیهم این توبه خداست، لیتوبو توبه بنده است، بعد ان الله هو التواب الرحیم که این تواب الرحیم بعدش توبه بعدی خداست. توبه اول خدا توبه توفیقه، از توبه گفتیم یعنی بازگشت به رحمت، رحمت عنایت شامل حال میکنه. اون توبه توفیقه، بعد بنده موفق میشه توبه میکنه، بعدش خدا توبه غفران داره، بعدش توبه غفرانه. هر دو از خداست، توبه توفیق از خدا، توبه غفران از خدا. تا نباشد معشوق کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اول او توبه می کند، یعنی لطف شامل حال انسان می کند، آدم متنبه میشه، توبه کار می شود، بعد خدا قبول می کنه. پس دو توبه در اینجا می که ثم تاب علیهم لیتوبو، اون لیتوبو توبه انسان غایت توبه خداست، یعنی نتیجه توبه خداست. او توبه می کند یعنی لطف می کند، به رحمت باز می‌گردد. توبه هم بنده توبه می‌کند، یعنی از معصیت باز می‌گرده به راه طاعت. و ان الله هو التواب الرحیم، و خداوند هم توبه‌پذیر مهربانه. حالا در این آیه ملاحظه می‌کنید که در این دو آیه چند بار توبه تکرار شده. این کمال لطف خداست. اولش لقد تاب الله علی النبی، اینجا توبه ذکر شده. بعد ثم تاب علیهم انده بهم رؤوف الرحیم، دومه. باز دوباره در آیه که خوندیم ثم تاب علیهم، اینجا هم سوم. بعد لیتوبو باز توبه هست، بنده توبه کنن، بعد آخرش ان الله هو التواب الرحیم. پنج بار این صیغه توبه، این لفظ توبه در این دعای آمده هست. این نشان میده که خیلی مطلب مهمه. مطلبی که استفاده میکنیم، یکی این که نهی از منکر چقدر بزرگه، نهی از منکر، که رسول اکرم اونا وقتی که تخلف کردن نهی از منکر کرده، بی تفاوت نشده نهی از منکر، منتها از راهش وارد شده. چه جو باید نهی از منکر کرد؟ نهی کرده منکر بود، نرفتن اونها به میدان جنگ منکر بود. رسول هم نهی از منکر کرده، اما با مبارزه منفی کرده، بی اعتنایی، سکوت. ولذا اگر ما واقعا تحلیل کنیم، شاید 80% یا بیشتر یا 90% مفاسد اجتماعی ما در اثر نبودن نهی از منکره. این نیست در نامه، متروک شده، متاسفانه خیلی متروک شده، اصلا مورد توجه نیست. امر به معروف نهی از منکر وظیفه بسیار بزرگیه که در این روایت داریم که بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تؤمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر. خیلی عجیبه. فرمود واسه نهی از منکره، امر به معروف نهی از منکره، تمام فرائض دینی برقرار میشه، تمام وظایف و احکام خدا با این فریضه برقرار میشود، راه امن و امان میشه، امنیت در همه جا برقرار میشه، کسب و کارا حلال می شود. چقدر تو زندگی ما کسب حرام هست، چقدر ناامنی هست در زندگی، چقدر فرائض دینی ترک میشه. ترد المظالم، حقوق به صاحبان حق برمیگرده، چقدر حق ها ضایع میشه، چقدر انسان های نالایق سر کار می آین، حقوق دیگران ضایع می کنن. ينتصب من الاعداء، از دشمن انتقام گرفته میشه با نهی از منکر. تؤمر الارض، زمین آباد میشه، یا سقیم الامر، کار رو براه میشه. عجیبه. روی این بیان قسمت عمده مفاسد اجتماعی ما معلول ترک اینه، نهی از منکر نیست. چون نیچه اینه فرمودن لا تترکوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولی الله امورکم شرارکم. ترک نکنید نهی از منکر را، نتیجه میشه که خداوند بدان شما را بر شما مسلط می کند و هرچه هم داد و فریاد کنید دیگه به شما اجابت می کند. ثم تدعون فلا یستجاب لهم دعا بکن، دیگه دعاشان دعاتان مستجاب نمی شود. این جمله یه وقت هم عرض شده از این حدیث که امام صادق علیه السلام به اون مرد حارث بن مغیره بود ظاهرا، او فرمود که چرا شما این کار نمی کنید وقتی می بینید یه آدمی کار بد انجام می دهد که با مکتب ما مناسب نیست، بلکه عیب ما حساب میشه، چرا نمیرید پیش او بهش بگید الا چرا انتعتوه، برید پیش او فتعنبوه، او را مورد ملامت قرار بدهید، نهیش کنید و تعزوه، بعد موعظه کنید، نصیحت کنید و تقولو له قولا بلیغا، حرفی رسا به او بزنید. و چرا نمی کنید این کار را؟ چرا میبینید مردم گناه میکنه هیچی نمیگید؟ تو خانوادتون هیچی نمیگید، تو همسایه هیچی نمیگید، چرا؟ گفت آقا ما میگیم من اعتراض به ما نمی کنن، چه کنیم؟ فبود ازن فحجروه وشتر به مجالسه تر، گفت ترکش کنی، قطع رابطه کنی، با اون ننشینی، با اون معامله نکنی، با اون ازدواج نکنی. خب شما آدم بیانید کسیفن، منحرفن، بازم تعریف میکنید، شما بازم مداهی میکنید، تشویقشون میکنید. خب این شما تقصیر ما رو شماست، چرا نمی کنی؟ ازن فحجروه و شده به مجالسته. اون مرد گفت آیه فرموده که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانواده خودتون را از آتش نگه دارید. خب این خودم درست، خانواده رو چکا کنم؟ فرموده بهشون بگو، حداقل حرف بزن، بگو دخترم این حجاب درست نی، عروسم این حجاب درست نی، اینه بهش بگو، اگر اطاعت نکن رهاش میکنی، قطع ارتباط، که اون خودش هجرت کنی، فجروح بچتر با مجالسته. خب چقدر تو ما ترک شده این مثلا، و این نیست. اگه از منکر در تمام شؤون زندگی دخال ببینیم نداریم، در اثر همین هم مفاسد پیش میان، راه ها ناامن میشه، کسب و کار حرام میشه و زمین آباد نمیشه، دشمن غلبه پیدا میکنه، بر اثر همین چه فرمودن. خب پس این یک مطلب که مسئله نهی از منکر که پیغمبر دستورم نشون داد مجالست ترک کنیم. رسول اکرم کاری نکرد، نور نزد، بدوی را هم نگفت، فقط سکوت کرد، بی اعتنائی کرد، به خود راه نداد. با بی اعتنائی آدم شدن اون همون سه نفر، دیدن از همه جا بی اعتنائیه. ولی حرف اینه که ما اگر یکی بگه ده تاش تعریف میکنه، اگر یکی بگه مذمت کنه ده نفر تعریفش میکنه. این مشکل ما باید محاصره اجتماعی باشه. ای توبوا الالله ایها المؤمنون جمیعا لعلکم تفلحون. توبوا جمیعا، همه با هم باید توبه کار بشوید، همه با هم یک حرف را بزنید تا رستگار بشوید. و این حرف نیست، یه محاصره اجتماعی عمومی در مقابل بدکارها که ما نداریم، و چون نداریم خود همینه. اون سه نفر هم اگر خوش میدیدن از مردم فقط یه گله می که پیغمبر رحم چرا نیامدید، اون فایده نداشت. همینقدر سکوت که کرد، همه سکوت کردن، زناشون اعراض کردن، بچه هاشون اعراض کردن، خب دیدن زندان شد براشون، نمیشه زندگی کرد. اگر بدکارها تو ما میدید این را که هر جا میروند بی اعتنائی میبینن، نمیشه زندگی کرد و طبق دین عمل کنن، ناچار میشدن، برای خدا هم نبود، برای مردم ناچار میشدن طبق دین عمل کنن. این نیست. بعد یکی توبه دیگه، این دو مطلب، نهی از منکر، یکی هم توبه. توبه آیان جوان ها باید به شما عرض لحبت، توبه تأخیر نکنید در توبه. فرمودن تأخیر توبه یکی از این دو خطر را حتما دارن. گناه سم مهلکه، کسی سم مهلک خورده باشه عجله می کند در علاج اون سم، بخواد عجله نکند می میره، چون سم مهلکه، علاج باید با شتاب انجام بشه. گناه از این سم مهلک خطرناکتره برای ما. این سم مهلک بدن ما را از بین میبره، گناه روح ما را جهنمی میکنه. تا خدا خدایی دارد انسان گناهکار عذاب دارد. تأخیر در توبه این عقلا ممنوعه، عجله در توبه عقلا واجبه، توبه واجب فوریه. عقل ما میگه مگه قبول نکرده باشید قرآن را و دین را که گفته گناه سم مهلکه؟ اگر قبول کردیم که قیامت هست و جهنم و بهش هست و کیفر پاداش هست، قبول کردیم سم مهلکه، گناهکاری سم مهلک، مرتکب شدنه، خوردن سم مهلکه، این احتیاج به توبه فوری دارد. فرمودن که بعد پس اول خطری که یکی دو خطری که نصیب انسان تأخیر توبه کننده میشه، یکی همون مسئله مرگ ناگهانیه. ناگهان مرگ میرسه دیگه، خبر که نمی کنه که. مرگ ناگهانی که رسید، انسان در همون مسیر گناه از دنیا می رود، مبتلا به عذاب خدا میشه. اینه که قرآن شوخی نکرده، افا امن اهل القرا ان یأتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون. شما چه امنیتی دارید در همون که خوابیده اید مرگ بیاد سراغتون؟ هم بستر خواب، چقدر انسان هایی تو بستر خواب مردن، زنادشون از دست بیرون کشید، چه انسان ها توی در همون زندگی تو بازار مردن. افا امن اهل القرا ایاتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون. مطمئن باشید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. مرگ به سراغش که آمد تازه بیدار میشه، میگه خدایا مرا برگردانید کار خوب کنم. کلا، دیگه راه بسته است، دیگه نیست. خود مرگ ناگهانی خطر بزرگیه که انسان مطمئن نیست که حالا من چند سال دیگه زنده ام. ناگهان مرگ رسید، خب چی میکنه آدم؟ ما از سم مهلک میترسیم، از گناه نمیترسیم، چون ایمانمان ضعیفه، اعتقادمان نسبت به قرآن ضعیفه. با این ضعف ایمان بمیریم، گرفتاری ها داریم در برزخ و محشر. ایمان به این داریم، مرگ ناگهانی سراغ ما میاد، اون وقت ملک الموت این محتضر التماس میکنه یه روز من مهلت بده، یک روز تمام شد، روزه تمام شد، یک ساعت تمام شده، بسته شد دیگه، راه بسته. به قدر یه جرعه آبش مهلت نمیدن، جرعه آب به حلق بریزن برمیگرده، چون تمام شده، سهمیهش از هوا تمام شده، از آب تمام شده، تا اونجا نرسیده و عملو و توبتو تنفع و دعا یسمع. مولای ما فریادش اینه، این مردم عمل کنی تا توب در توب باز است و قبول میکنن. خب عمل کنی، باد رو بلا اعمال، عمرن ناکسن او مرزن حابسن او موتن خالصن. سبقت کنی، پیش تستی کنی تا مرگ خالص نیامده، خالص با سین، یعنی رباینده ناگهان، ناگهان آدم می رباید، یا مرض حابس، یا گرفتار میشه به بیماری، دیگه میفتی از کار، میفتی نمیتونی کاری انجام بدی، یا پیر میشی، پیر افتاده بلد نیست کاری انجام بده. خب تا جوانید شما، تا به پیری نرسیده اید، تا مریض نشده اید، تا مرگ ناگهانی نیامده، خب بجنبید، اعملو، این فرما گفتار مولای ما، حرکت کنید و توبتو تنفع و دعا یسمع و الاقلام جاریه. الان قلمه ها می نویسن اعمال شما را، حرف خوب بزنید تا بنویسن، نگاه خوب داشت تا بنویسن، کسب کار خوب بنویسن، ذخیره شما باشه، بدانید در هر لحظه ای در هر کاری ذخیره می دید برای آخرتتون، زمینه را آماده می کنید برای رفتن به اون عالم. خب از این توبه، این آینه گاهی صاف است و پاک، خوب نشان میده صورت آدم را، گاه از اوقات یه پرده غبار روش گرفته، خب میشه با یه دستمال بکشیم پاک بشه، گاه از اوقات نه، این آینه خیلی جرم گرفته، خیلی تیرگی ها آمده روش، چنان زخیم شده که با دستمال پاک نمیشه، باید آب صابون، گاه هم نمیشه، چاقوی چیزی بخراشیم بتراشیم اون جرم از بین ببره، گاهی هم اینجوری بشه که اصلا این زنگار گرفته، جرم آینه درش رسوخ کرده، اصلا دیگه هیچ نشون نمیده، هیچی، تاریک، سنگ سیاه شده، این دیگه قابل اصلاح نیست، باید بره به دستگاه ذوب اونجا آبش کنن، دوباره از سر شیشه بسازن. قلب آدم چنینه، گاهی پاک است، صافه، که انه کوکب دری یوقد من شجرت مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها گزی ولو لم تمسس نار نور علی نور. این قلب نورانی پاکه، تنهایی با یک جمال عشق میبرزد، بیمین و یسار و شرق و غرب توجهی ندارد، گرد و خاک از جایی نمیگیره، خوشا به حال این قلب. قلب دیگه هم هست، خب چه در اثر برخورد با مظاهر شهوت و غفلت تیرگی گرفته، آلوده شده، ولی سطحیه، یه دستمال بکشیم از سکر الله ربی و اتوبل پاک میشه، با یه دستمال پاک میشه، اتاب نظم که و لازم بله. اما گاهی نه، جرم زیاد سنگین شده در این جوهر قلب، خیلی زخیم شده، با یه از سکر الله درست نمیشه، باید اینقدر دردها، رنجها، مرضها بیاد، مصیبتها، داغ عزیزان، از مرگ عزیزان درش بسوزه، فقر و مصیبت مغزش بفشارد تا دم جان دادرم به سختی بیفته، تا پاک بشود، از این عالم پاک بیرون برود، تنها با استغفار درست نمیشه، چون قدر جرم به قدری گرفته باید اینجور باشه. ولذا گفتن اگر شما دیدید مؤمنی بنده صالح گرفتار شده، مرض طولانی گرفته، یا موقع مردن سختی جان داده، نگید به غضب خدا گرفتار شده، لطف خدا شامل حالش شده، میخواد با این فشار مختصر پاکش کند، به فشار بعد از مرد مبتلایش نکند. و با اینجور هم نید، به قدر این جرم زخیمه با اینم پاک نمیشه، با مریض شدن، با مصیبت دیدن پاک نمیشه، و برود در عالم برزخ اونجا پاکش کنند، گاهی اینقدر زخیم اونجا پاک نمیشه، و به دستگاه ذوبش ببرن، به دستگاه ذوب ببرن، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. این قرآن تکان میده انسان را، فرمان رو صادر میشه، باید بگیرید این را، این دیگه قابل اصلاح نیست، باید بره تو جهنم. تا حالا اگر شیعه باشه، محب باشه، بعد مدت ها سوختن از جهنم رضا پیدا کنه، بهشتی بشه. اینجور نیست که همه شیعه ها به محض مردن بهشتی بشوند که. و کار داره اینها. و تغییرش کنن. دارالسلام بخوان ببرندش. بله این ممکنه. ببرن توی جهنم خذوه و فأثروه الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. از این آبای داغ دوشان جهنم بریزید سرش تو درست بشه. بعضی که دیگه هیچی اصلا قابل اصلاح نیست، اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، برای همیشه هستن. مولای ما فرمود لا تستذکروا عقوبت الله، کوچک نشمارید عقوبت خدا را، سبک نشماری. در دعای کمل نمیخوریم بگه و هازا مالا تقوم له السماوات و الارض، عذاب خدا زمین و آسمان تا به تحمل ندارن، آسمان ها تا به تحملش ندارن. ما چطور تا به تحمل داریم؟ اگه مؤمن باشیم به مطلب باور کرده بود چطور تا به تحمل داریم؟ و هازا مالا تقوم له السماوات و الارض. این نقل شده از روز اکرم که اگر یک فرد جهنمی را از جهنم بیرون بیارن تو تنور آتشین دنیا بیفکرن خوابش میبره. اینقدر اون داغ است اونا، پناه بر خدا از اون آتشی که تنور آتشین دنیا آسایشگاهشه که بیاد تو این تنور خوابش میبره. این را ما سبک نشماریم. لا تستذکروا عقوبت الله، کوچک نشماریم. کوچک شمردن برام گران تمام میشه. مؤمن باشیم در مقابل این آیات قرآن، به این زودی همه میرویم. دنیا دیر را برده ما را میبره، ما را آوردند و میبرند. نه خودمون آمده ایم با اختیار، خودم بریم با اختیار، ما را میبرند. حالا که میبرند کار خود را انجام بدهیم. فعملو والعملو ترفع والعملو برفع والتوبتو تقبل. پس فعلا تا راه بازه کار کنین. ما هستیم در حاله اطرت، ما راه پیدا کردیم آقا. ما خیلی امتیاز داریم از دیران، دیران راه پیدا نکردن، یا اصلا مسلمان نیستن یا شیعه نیستن، ولی به هر حال به حمد الله ما هم مسلمانیم هم شیعیم، هم سر به آستان علی و حسین علیه السلام نهادیم. خیلی ما پیش افتادیم، ولی از این استفاده کنیم. تنها اکتفا بینه که قربان اسمش میروم، قربان قبرش میروم، نمیدونم فقط سینه برش میذارم، این نیست. برنامه دارن برای تربیت انسان، از این برنامه تبعیت کنید تا اونجا مورد لطفشان قرار میگیرید. پروردگار را به حرمت ائمه اطهار علیهم السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید. گناهان ما را بیامرز تا نمرده این توفیق توبه با عنایت بفرمایید. حسن عاقبت به همه ما کرم بفرمایید. سروت خط بفرمایید.